به تصور من رسید که آن را به سمق لاک و تربانتین بسازم. هر لیورش بیش از 30 سو تمام نمی شود و بسیار هم بهتر است. حلقه ها با شیشه بنفش ساخته می شود که با این موم روی قطعه کوچکی از آهن سیاه می چسباندنش. اگر چیزی که برای زینت ساخته می شود از آهن باشد، شیشهش باید بنفش باشد و اگر از طلا باشد، شیشهش باید سیاه باشد. اسپانیا خریدار عمده این کالاست. اسپانیا کشور کهرباست. چون به اینجا رسید دیگر نتوانست بنویسد. قلم از میان انگشتانش افتاد. دچار یکی از آن هقهقای یأس‌آمیز گردید که گاه به گاه از ژرفنای وجودش بالا می آمد. مرد بیچاره سرش را میان دستهایش گرفت و به تخیل پرداخت. در درونش فریاد برآورد. فریادهای سوزناکی که فقط خدا می شنود. اوه، تمام شد. دیگر کوزت را نخواهم دید. لبخندی بود که از رویم گذشت. در تاریکی فرو می روم بیان که او را ببینم. آخ، یک دقیقه، یک لحظه صدایش را بشنوم. دست به پیراهنش بزنم، نگاهش کنم، او را، فرشته‌ام را، و آنگاه بمیرم. مردن چیزی نیست، ترسناک آن است که بدون دیدن او بمیرم. اگر بیاید، شاید که به رویم لبخندی بزند، شاید که یک کلمه به من بگوید. اگر چنین شود، آیا آسیبی به کسی خواهد رسید؟ نه. تمام شد. هرگز، ببین که چه تنها ماندم، خداوندا، دیگر او را نخواهم دید. همان دم در اتاقش را زدند. پرانتز آن روز تناردیه با هیئت مبدل نزد ماریوس می آید و به او می گوید که ژان والژان دزد و قاتل است. ماریوس تناردیه را باز می شناسد و با او بدین گونه سخن میگوید. پرانتز بسته. تناردیه، من نامتان را به شما گفتم. اکنون میخواهید رازتان را، همان راز را که به اینجا آمده اید تا به من بگویید به شما بگویم؟ من هم برای خود اطلاعاتی دارم. میبینید که من اینها را با طول و تفصیل بیشتری میدانم. ژان والژان، چنان که گفتید، یک قاتل است، یک دزد است. دزد است برای اینکه ثروت صاحب یک کارخانه بزرگ را که او خود مسبب ورشکسته شدن او شده دزدیده است. قاتل است برای آنکه جاور پلیس را کشته است. تناردیه گفت: آقای بارون، همه اینها خیالات واهی است. اعتمادی که آقای بارون مرا به آن مفتخر می‌سازند، موظفم می‌کند که حقیقت را به ایشان بگویم. بالاتر از هر چیز حقیقت است و عدالت. من دوست ندارم ببینم مردم برخلاف عدالت متهم شوند. آقای بارون، ژان والژان هیچ ثروت آقای مادلن را ندزدیده است و ژان والژان هرگز ژاور را نکشته است. ماریوس گفت: این دیگر بسیار عجیب است. به چه دلیل این را میگویید؟ تناردیه گفت: به دو دلیل. آن دلیل‌ها کدامند؟ بگویید. دلیل اول من، ژان والژان ثروت آقای مادلن را ندزدیده است به دلیل اینکه همین ژان والژان است که آقای مادلن بود. چه دارید به من می‌گویید؟ و دلیل دوم من، او ژاور را نکشته است، چون کسی که ژاور را کشته خود ژاور بوده است. منظورتان چیست؟ منظورم این است که ژاور خودکشی کرده است. ماریوس که از حال طبیعی خارج شده بود فریاد برآورد: ثابت کنید، ثابت کنید. تناردیه ضمن تقطیع کردن جملهش به شیوه یک الکساندرن کهن گفت: پاورقی. شعر 12 هجایی از الکساندرن یک نوع شعر کلاسیک فرانسه است که هر مصرع آن 12 هجا داشته و با تقطیع این هجاها خوانده می شده است.
جابر آژان پلیس در رودخانه غرق شده و جسد غرق شده او را در پل شانج زیر یک کشتی یافته‌اند.
ماریوس گفت: آخر ثابت کنید. تناردیه از جیب بغلش یک پاکت بزرگ خاکستری را که ظاهراً حاوی اوراق تاشده‌ای در اندازه‌های مختلف بود بیرون کشید. از میان پاکت دو شماره روزنامه بیرون آورد، زرد شده از کهنگی و بی اندازه کثیف شده و سخت آلوده به توتون. یکی از این روزنامه ها در هر تا خوردگیش پاره شده و به شکل تکه های چارگوش در آمده بود و از نسخه دیگر روزنامه کهنه تر به نظر می رسید. تناردیه این دو روزنامه را که باز کرده بود به سوی ماریوس پیش برد. یکی از آن دو روزنامه که کهنه تر بود، یک شماره از روزنامه دراپوبلان مورخ روز 25 ژوئیه 1823 بود. یکی بودن آقای مادلن و ژان والژان را مدلل می‌کرد. دیگر شماره‌ای از روزنامه مونیتور به تاریخ 15 ژوئن 1832 بود که خودکشی ژاور را تصدیق می‌کرد. تناردیه گفت: باز هم ژان والژان ثروت مادلن را ندزدیده، اما یک دزد است. ژان والژان ژاور را نکشته، اما آدم کش است. ماریوس گفت: آیا می خواهید از این دزدی کوچکی حرف بزنید که 40 سال پیش مرتکب شده و البته به شهادت روزنامه هایی هم که خود آورده اید بر اثر یک عمر پشیمانی و کف نفس و پرهیزگاری جبران شده است؟ تناردیه گفت: آقای بارون، من می گویم آدمکشی و دزدی و تکرار می کنم که از کارهای کنونی او حرف می زنم. چیزی که من برای شما افشا می کنم مطلقاً ناشناخته است. من همه چیز را به شما می گویم و پاداشش را به بزرگواری خودتان واگذار می کنم. این راز به یک کپه طلا می ارزد. آقای بارون، روز 6 ژوئن 1832، تقریباً 1 سال پیش، روز شورش، مردی در گندابروی بزرگ پاریس بود، در جایی که گندابرو به سن می پیوندد، بین پل انوالید و پل ینا. ماریوس به تندی صندلیش را به صندلی تناردیه نزدیک کرد. تناردیه این حرکت ماریوس را دید و به تأنی خطیبی که مخاطب را تسخیر کرده است و هیجان او را از تأثیر گفتار خود احساس می کند گفت: این مرد ناچار بود خود را مخفی کند، به دلایلی در واقع خارج از موضوع سیاست. گندابرو را منزلش کرده بود و یک کلید آن را هم داشت. تکرار می کنم که روز 6 ژوئن بود، تقریبا ساعت 8 بعد از ظهر بود. این مرد صدایی در گندابرو شنید، بسیار متحیر شد، در کنجی پنهان شد و در کمین نشست. صدایی که شنیده بود صدای پا بود، کسی در تاریکی راه می رفت و به طرف او می آمد. این به نظرش چیز عجیبی بود که غیر از او کسی در گندابرو باشد. در آهنین دهانه گندابرو دور نبود، نور کمی که از این دریچه آهنین به گندابرو می تابید به این مرد اجازه می داد که تازه وارد را بشناسد و ببیند که چیزی را که بر دوش حمل می کند چیست. خمیده راه می رفت. مردی که خمیده راه می رفت یک محکوم سابق بود و آنچه را که بر شانه هایش حمل می کرد یک نعش بود. این یک جرم آشکار بود. قاتلی بود که با مقتول گرفتار شد. درباره دزدیش هم موضوع روشن است. کسی به رایگان کسی را نمی کشد. این جنایتکار می خواست نعش را ببرد و در رودخانه بیاندازد. صندلی ماریوس به صندلی تناردیه باز هم نزدیکتر شد. تناردیه از این نزدیک شدن صندلی استفاده کرد. نفس عمیقی کشید و دنباله سخنش را گرفت و گفت: آقای بارون، گندابرو میدان مارس نیست. آنجا چیزی نیست. حتی جای کافی برای رفت آمد. دو نفر که آنجا باشند ناچار به هم برخورد می کنند. این چیزی است که اتفاق افتاد. مردی که در گندابرو منزل داشت و مردی که از آن می‌گذشت مجبور شدند به اکراه یکدیگر را ببینند و سلام علیکی با هم بکنند. رهگذر به ساکن گندابرو گفت: می‌بینی که من چه چیز بر دوش دارم؟ باید از اینجا بیرون بروم. تو کلید داری؟ آن را به من بده. این جنایتکار مردی بود که زور عجیبی داشت. جای امتناع نبود. با این همه مردی که کلید خروج از گندابرو را داشت فقط برای اینکه وقت را بگذراند او را به صحبت گرفت و معطلش کرد. نعش را بررسی کرد اما نتوانست چیزی ببیند جز آنکه جوان است، خوش لباس است، مثل یک ثروتمند و به علت خون‌آلود بودن از ریخت افتاده بود. ضمن صحبت کردن وسیله‌ای پیدا کرد تا از پشت سر و بدون اینکه قاتل متوجه شود تکه‌ای از لباس مقتول را پاره کرد و از جای کند. متوجه می‌شوید؟ این تکه لباس را تکه اقنایی باید نامید. وسیله‌ای برای کشف آثار امور، اثبات جنایت جنایتکار. فوراً این تکه اقنایی را در جیب خود گذاشت. بعد از آن دریچه آهنین را باز کرد و مرد را با باری که بر دوشش بود بیرون فرستاد. دوباره پنجره آهنی را بست و فرار کرد. زیرا دلش نمی‌خواست دخالتی در بقیه حادثه داشته باشد و به خصوص نمی‌توانست در موقعی که قاتل مقتول را در رودخانه می‌اندازد آنجا باشد. حالا مطلب را فهمیدید. آنکه نعش را روی دوش می‌برد همین ژان والژان بود. کسی که کلید گندابرو را داشت کسی است که همین الان با شما سخن می‌گوید و تکه لباس. تناردیه ضمن آنکه تکه از ماهوت سیاه پاره پاره پوشیده شده از لکه‌های تیره را از جیبش بیرون می‌کشید و آن را بین دو شست و دو انگشت ابهامش مقابل چشمهایش می‌گرفت، جمله‌اش را تمام کرد. ماریوس از جای برخاسته بود، رنگ پریده، با نفس کشیدنی دشوار، چشم دوخته به تک ماهوت سیاه و بیان که سخنی بر زبان آورد، بیان که نگاهش را از این تکه ماهوت برگیرد، عقب عقب به طرف دیوار می‌رفت. و با دست راستش که به پشت سرش دراز کرده بود، با دست مالیدن بر دیوار، کلیدی را که روی قفل یک گنجه دیواری کنار بخاری بود، جستجو می کرد. ماریوس این کلید را یافت، در گنجه دیواری را باز کرد، بیان که نگاهش کند و بیان که مردمک وحشت زدهش را از تکه ماهوتی که تناردیه باز کرده بود و به دست گرفته بود بردارد، دستش را به درون گنجه فرو برد. اما تناردیه همچنان حرف می‌زد. می‌گفت: آقای بارون، من قوی‌ترین دلایل را دارم برای باور کردن اینکه جوان مقتول یک خارجی ثروتمند بوده که به وسیله ژان والژان در دامی کشیده شده و پول کلانی همراه داشته است. ماریوس فریاد برآورد: آن جوان من بودم و آن لباس هم این است و یک قبای کهنه سیاه و سراسر خون‌آلود را بر کف اتاق انداخت. آنگاه تکه لباس را از دستهای تناردیه بیرون کشید، جلوی قبا روی زمین چنباتمه زد و تکه پاره شده را به دامن پاره لباس نزدیک کرد. پارگی لباس درست پوشانده شد و آن تکه لباس را تکمیل کرد. تناردیه از حیرت چون سنگ شد و در دل گفت: من دیگر از پا در آمدم. ماریوس لرزان، ناامید و درخشان از جا برخاست. دست در جیب برد. خشناک به سوی تناردیه رفت، به او رسید و مشتش را که پر از اسکناس‌های 500 فرانکی و 1000 فرانکی بود به چهره او نزدیک کرد و گفت: شما یک رذل بی آبرو هستید، شما یک دروغگو، یک بزهکار خوفناکید. شما پیش من آمده بودید تا این مرد را متهم کنید ولی بیگناهی او را به اثبات رساندید. شما می‌خواستید نابودش کنید، کاری از دستتان بر نیامد جز آنکه به سربلندیش رساندید و شما خودتان دزدید، شما خودتان قاتلید. ای تناردیه، ای ژاندرت، من شما را در آن دخمه‌ای که در بولوار هوپیتال بود دیدم. از همان ملاقات به قدر کافی مطلب می‌دانم که شما را به زندان و حتی اگر من بخواهم به جاهای بالاتر از آن بفرستم. بگیرید این 1000 فرانک را، ای رذل بی سر و پا. و یک اسکناس 1000 فرانکی به سوی تناردیه انداخت و گفت: آه ای ژاندرت، تناردیه، ای رذل بی شرف پست، من به شما میگویم که همه جنایت ها را انجام داده اید. بروید. ناپدید شوید. خوشبخت باشید. این تنها چیزی است که من خواستار آنم. آه ای دیو، این هم 3000 فرانک دیگر بگیرید. همین فردا باید حرکت کنید و با دخترتان به امریکا بروید، چون زنتان مرده است. ای دروغگوی نفرت انگیز، من مراقب عزیمت شما خواهم بود. ای دزد، و هنگام حرکت 20000 فرانک دیگر هم به شما خواهم پرداخت. بروید جای دیگر، خودتان را به دار بیاویزید. تناردیه در حالی که چنان تعظیم میکرد که سرش تا زمین میرسید، پاسخ داد: آقای بارون، ممنون ابدی شما هستم. و تناردیه بیرون رفت، بیان که چیزی از قضیه درک کرده باشد، و در حالی که از این اضمحلال و سرکوفتگی گوارا زیر کیسه های طلا و زیر سائقه درخشان اسکناس ها که بر سرش نازل شده بود، مبهوت و شاد بود. سائقه زده اما راضی بود. و اگر برقگیری جلوی این سائقه بود، خشمگین می شد. اکنون کارمان را با این مرد تمام کنیم. 2 روز بعد از وقایعی که در این بخش حکایت می کنیم، تناردیه با مراقبت ماریوس و با نامی ساختگی همراه دخترش آزلما به سوی آمریکا حرکت کرد و ماریوس هنگام حرکت 1 برات 20000 فرانکی هم به حواله نیویورک به او داد. بینوایی اخلاقی تناردیه این شهرنشین بی همه چیز چاره ناپذیر بود. در آمریکا همان شد که در اروپا بود. تناردیه با پول ماریوس به برده فروشی پرداخت. همین که تناردیه بیرون رفت، ماریوس به باغ که کوزت هنوز در آن گردش می‌کرد دوید و فریاد زد: کوزت، کوزت، بیا، زود بیا، برویم. باسک، 1 درشکه. کوزت بیا، آه خداوندا، او جان مرا نجات داده است. 1 دقیقه را هم تلف نکنیم. شالت را بردار. کوزت گمان برد که ماریوس دیوانه شده است، اطاعت کرد. به زودی درشکه جلوی در خانه حاضر شد. ماریوس کوزت را سوار کرد. خود را نیز در درشکه انداخت و گفت: درشکه چی؟ کوچه لوم آرمه شماره 7. درشکه حرکت کرد. کوزت گفت: آه چه سعادتی، کوچه لوم آرمه. دیگر جرأت نمی کردم با تو از آنجا حرف بزنم. می رویم آقای جان را ببینیم. جان والجان چون صدای کوفتن در را شنید، سرگرداند. با صدای ضعیفی گفت: وارد شوید. در باز شد. کوزت و ماریوس نمایان شدند. کوزت خود را به درون اتاق پرت کرد. ماریوس بر آستانه در ماند. همانجا ایستاد و به 1 لنگه در تکیه کرد. جان والجان گفت: کوزت، و بر صندلیش راست نشست. بازوها باز و لرزان، برآشفته، پریده رنگ، ماتم زده، شادی بیکرانی در چشمان. کوزت که از هیجان نفسش بند آمده بود، روی سینه ژان والژان افتاد و گفت: پدر. ژان والژان خیره و متشنج با لکنت گفت: کوزت. خودش، شما، خانم، تویی؟ آه خدایا. و فشرده شده میان بازوان کوزت بانگ برآورد: تویی؟ تو اینجایی؟ پس مرا میبخشی؟ ماریوس که برای جلوگیری از ریزش اشک پلکایش را پایین انداخته بود، قدمی پیش نهاد و میان لبان منقبضش با تشنجی که ناله‌هایش را باز می‌داشت زمزمه کرد: پدرم. ژان والژان گفت: شما هم مرا میبخشید؟ ماریوس کلامی برای گفتن نتوانست بیابد و ژان والژان افزود: متشکرم. کوزت شالش را از دوش برداشت و کلاهش را روی تخت خواب افکند و گفت: اینها ناراحت هم میکند. و روی زانوهای پیرمرد نشست. با حرکتی شایان ستایش موهای سپیدش را کنار زد و پیشانیش را بوسید. ژان والژان گذاشت هر چه می‌خواهد بکند. سرگشته بود. کوزت که از حقیقت امر چیزی جز ابهام نمی‌فهمید، نوازش‌هایش را دوچندان می‌کرد، مثل اینکه می‌خواست دین ماریوس را ادا کند. ژان والژان من و من کنان گفت: انسان چه بیشعور است. من خیال می کردم که دیگر کوزت را نخواهم دید. تصورش را بکنید آقای پون مرسی. وقتی که شما وارد شدید من به خودم می گفتم تمام شد. این پیراهن کوچولوی اوست. من مرد بینوایی هستم. دیگر کوزت را نخواهم دید. این را در همان لحظه‌ای می گفتم که از پلکان بالا می آمدید. چه ابله بودم. ببینید انسان چطور احمق می شود. اما وقتی این طور حساب می کند، خدای مهربان را در نظر ندارد. یک لحظه گذشت، بیان که بتواند سخنی بگوید. آنگاه ادامه داد، به راستی من نیاز داشتم که گاه به گاه چند دقیقه کوزت را ببینم. و همین آرامم می کرد. با این همه خوب احساس می کردم که یک موجود زایدم. من برای خودم دلایلی فراهم می کردم و می گفتم، آنها به تو احتیاجی ندارند، در گوشه انزوای خودت بمان، به کسی این حق را ندادند تا ابد زنده بماند، و کوزت می گفت، شما چه کار بدی کردید که ما را اینطور گذاشتید و رفتید، راستی کجا رفته بودید، چرا این همه رفتن شما طولانی شد، هیچ می دانید که خیلی عوض شده اید، آه چه پدر بدی، بیمار بوده است و ما نمی دانستیم، ببین ماریوس، دستش را بگیر، یخ کرده است. ژان والژان تکرار کرد، آقای پون مرسی، شما هم آمده اید؟ پس شما هم مرا می بخشید؟ چون ژان والژان این کلام را دوباره گفت، آنچه در قلب ماریوس انباشته شده بود منفذی یافت و او با صدای بلند گفت، کوزت، می شنوی؟ همه مطلب در این است، او از من بخشایش طلب می کند. و آیا تو می دانی که او با من چه کرده است؟ کوزت، جانم را نجات داده است، بالاتر از این هم کرده است، تو را به من داده است، و پس از آنکه مرا نجات داده، و پس از آنکه تو را به من داده است، می دانی با خودش چه کرده است؟ خودش را فدا کرده است، این یک انسان است، و به من که بی سپاسم، به من که فراموشکارم، به من که سنگ دلم، و به من که مقصرم می گوید متشکرم. کوزت، اگر من همه زندگیم را به پای این مرد بریزم، باز هم کم است. آن سنگر را، آن گندابرو را، آن کوره پر از آتش را، آن منجلاب را، این مرد به خاطر من، به خاطر تو کوزت پیموده است. او مرا از میان چنگال‌های مرگ رهانیده و همه را از من دور کرده و همه را به جان و دل پذیرفته است. همه دلیری‌ها، همه فضیلت‌ها، همه قهرمانی‌ها، همه چیزهای مقدس در وجود این مرد جمع آمده است. کوزت، این مرد فرشته است. ژان والژان آهسته گفت هیس، گفتن اینها برای چه خوب است؟ ماریوس با خشمی آمیخته با تقدیس گفت، برای چه شما اینها را نگفتید؟ شما هم تقصیر دارید، شما مردم را از مرگ نجات می دهید، و این را از خودشان پنهان می‌دارید. شما کاری بالاتر از این می‌کنید. به بهانه آنکه نقاب از چهره‌تان بردارید، به خودتان تهمت می‌بندید. این وحشتناک است. ژان والژان پاسخ داد: من حقیقت را گفتم. ماریوس گفت: نه، حقیقت وقتی است که همه حقیقت گفته شود. و شما همه حقیقت را به من نگفتید. شما آقای مادلن بودید، برای چه نگفتید؟ شما ژاور را نجات دادید، برای چه نگفتید؟ شما حق حیات به گردن من داشتید، برای چه نگفتید؟ برای اینکه من هم مثل شما فکر می‌کردم، احساس می‌کردم که حق با شماست، لازم بود که من بروم. اگر شما از این قضیه گندابرو آگاه می‌شدید، وادارم می‌کردید که نزد شما بمانم. پس ناچار بودم که خاموش باشم. اگر حرف می‌زدم، اسباب زحمت همه می‌شدم. ماریوس گفت: زحمت؟ چه زحمتی؟ آیا خیال می کنید که همینجا خواهید ماند؟ خیر، ما شما را با خودمان می بریم. آه خداوندا، وقتی فکر می کنم می بینم همه اینها را بر اثر یک اتفاق دانستم. ما شما را با خودمان می بریم، شما جزء خودمان می شوید. شما پدر کوزت و پدر منید. شما حتی یک روز دیگر در این خانه ترسناک نخواهید ماند. تصور نکنید که فردا هم اینجا خواهید بود. ژان والژان گفت: فردا اینجا نخواهم بود، اما در خانه شما هم نخواهم بود. ماریوس پرسید، مقصودتان چیست؟ آه، فهمیدم، دیگر به شما اجازه مسافرت نمی دهیم، شما دیگر ما را ترک نمی گویید، شما به ما تعلق دارید، ما از شما دست بر نمی داریم. کوزت افزود، این دفعه دیگر بسیار خوب است، ما یک درشکه دم در داریم، من شما را بلند می کنم، اگر لازم باشد، همه نیرویم را به کار خواهم برد، و خنده کنان پیرمرد را، مثل اینکه بخواهد بلندش کند، در آغوش گرفت. ژان والژان به گفته های کوزت بیان که بشنود گوش می داد. موسیقی صدای او را بیش از معنی کلماتش می شنید. یکی از آن قطره های درشت عشق که مرواریدهای تیره جانند آهسته در چشمش می روید. زیر لب گفت، دلیل مهربانی خداوند این است که کوزت پیش من است. کوزت گفت، پدرم. و دو دست پیرمرد را در دستهایش گرفت و گفت، خدایا، دستهایتان سرد شده است، مگر بیمارید، مگر دردی دارید؟ ژان والژان پاسخ داد، من؟ نه، حالم بسیار خوب است، فقط، و ساکت شد. فقط چه؟ الان میمیرم. ماریوس و کوزت لرزیدند. ماریوس فریاد کشید، میمیرید؟ ژان والژان گفت، بله، اما چیزی نیست. کوزت فریاد دلخراشی از سینه برآورد و گفت، پدر، پدرم، شما زنده خواهید ماند، شما زندگی خواهید کرد، من میخواهم که شما زنده باشید، میشنوید چه میگویم؟ ژان والژان با حالت پرسش‌آمیزی سرش را به سوی کوزت گرداند و گفت، اوه بله، از مردن منعم کن، از کجا معلوم است؟ شاید اطاعت کنم. وقتی که شما به اینجا رسیدید، من در شرف مردن بودم. این حضور مرا نگه داشت و به نظر رسید که از نو زاده شدم. ماریوس بانگ برآورد، شما سرشار از نیرو و زندگی هستید، آیا می پندارید که انسان به این آسانی می میرد؟ شما قبلاً غصه‌دار بودید، دیگر غصه نخواهید داشت. منم که از شما می خواهم که مرا ببخشید و در برابرتان زانو می زنم. شما زنده خواهید ماند، با ما زندگی خواهید کرد و دیر زمانی زنده خواهید بود. ما اینجا دو نفریم که بعد از این جز یک فکر نخواهیم داشت و آن خوشبختی شماست. کوزت اشک ریزان گفت، میبینید که ماریوس میگوید شما نخواهید مرد؟ ژان والژان همچنان که لبخند میزد گفت، آقای پانمرسی، وقتی مرا پیش خودتان ببرید، نتیجه این خواهد شد که من همانطور که هستم نباشم. نه، خدا مثل شما و من نیندیشیده است و نظرش را تغییر نمی دهد. مفیدتر آن است که من بروم. مرگ کارها را خوب رو به راه می کند. خدا بهتر از ما می داند که برای ما چه لازم است. صدای در شنیده شد. پزشک بود که وارد می شد. ژان والژان گفت، سلام و خدا حافظ دکتر، اینها بچه های عزیز من هستند. ماریوس به پزشک نزدیک شد، فقط یک کلمه بر زبان آورد، گفت، آقا، اما در طرز ادای کلمه سؤال کاملی بود. پزشک نبض ژان والژان را آزمود، سپس کوزت و ماریوس را نگریست و گفت، آه، شما بودید که لازمتان داشت. و سر به گوش ماریوس خم کرد و بسیار آهسته افزود، بسیار دیر آمدید. ژان والژان تقریباً بی آنکه چشم از روی کوزت بردارد، ماریوس و پزشک را با صفای دل می نگریست. شنیدند که این سخن بریده بریده از دهانش بیرون می آید. مردن چیزی نیست، زندگی نکردن هولناک است.